و یک آماری منتشر شد، گزارش 6 ماهه دفتر امور موسیقی در راستای شفاف سازی بوده. گفته شد که در بخش اجراهای صحنه‌ای حالا در این مدتی که گذشته در بازه زمانی اردیبهشت تا پایان مهر ماه بیش از 1000 درخواست ثبت شده و 1000 رو بخوام جزئی تر بگم 1073 درخواست ثبت شده که 1072 مجوز صادر شده و فقط یه دونه درخواست بوده که در دست بررسی بوده و اون هم آبان ماه مجوزش صادر شده. یعنی 100% افرادی که میخواستن به شکل صحنه‌ای اجرا داشته باشن بهشون مجوز داده شده. 172 تا آلبوم منتشر شده که یعنی 172 تا درخواست داده شده که از بین 105 تا آلبوم موفق به دریافت مجوز شدن و 72 خورده ای تا الان توی مراحل مختلف هستن که 67 تا آلبوم تا پایان مهر بررسی شده روندشون. در مورد تک آهنگ، شعر، آلبوم تصویری، نماهنگ و حتی کتاب گویا هم صحبت شده و آمار و ارقامی ارائه شده که برم اگر که هر چند وقت یک بار از این جنس آمار و ارقام ها ارائه بشه، شفاف سازی بشه، خیلی میتونه راهبردی باشه.
آره و چقدر خوبه که این آثاری که بهشون اشاره کردین کیفیت خوبی هم داشته باشن. اینم
دقیقاً خیلی مهمه. خیلی مهمه که کیفیت خوبی واقعا داشته باشن. یکی از بحثایی که حالا چه توی حوزه تئاتر، چه توی حوزه موسیقی به ویژه و حتی سینما دنبال میشه این هستش که خب مخاطب میره کنسرت، مدام صداهای فالس میشنوه یا ترانه هایی میشنوه که اصلا ارزش هنری نداره، تنظیمایی میشنوه که واقعا انگار مثلا یک موسیقیدان براش بخ نگذاشته.
و همین خانم قناعتی تازه با قیمتهای آنچنانی بلیت های کنسرت که من شنیدم گرونترم شده تازگی.
بله بلیت های کنسرت الان تا 2 میلیون تومان هم رفته. یعنی یک زمانی بودش که ما میگفتیم چرا مثلا 700-800 هزار تومان و الان بعضی از اجراها تا 2 میلیون تومان هم رفته. البته که 250 هزاری و 350 هزاری اون گوشه هایی هستش که خب به نظرم باز هم جای اینو داره که واقعا همون اتفاقی که مدت هاست داریم بهش اشاره میکنیم، این که یک یارانه واقعا فرهنگی هنری باید برای مردم خیلی خوبه که در نظر گرفته بشه که این عزیزان بتونن از کنسرت، از تئاتر، از حالا سینما که خیلی بلیت قیمتش نسبت به بقیه واقعا مناسب‌تر هسته، بتونن خیلی راحت استفاده کنن و واقعا خیلی امکان پذیر هم هست.
خانم الان همه دنبال حذف یارانه ها هستن، شما تازه یارانه فرهنگی هنری هم میخواید؟
آخه من فکر میکنم که واقعا میتونه کمک کنه.
نه حتما من با تو موافقم، منتها فکر نمیکنم شدنی باشه. یعنی الان در وضعیتی که یارانه نهادهای دامی به موقع پرداخت نمیشه و قیمت تخم مرغ و شیر و اینا میخرید، شما خرید میکنید خانم قناعتی؟
من زیاد نه.
میدونید تخم مرغ شده دونه 11 هزار تومان؟
دونه ای؟
بله.
چاله.
خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. و البته که قطعا سواد فرهنگ هنری هم خیلی مهمه، منتها در شرایطی هستیم که قاعدتا توجهی به چنین درخواست هایی نخواهد شد چون اولویت‌های دیگری وجود داره. حالا حداقل کاشون اولویت‌های دیگر رو دوستان درست بهش رسیدگی بکنن و اونایی که خودشون برگزار کننده هستن کمی انصاف بیشتری به خرج بدن تا اونها مردم بتونن استفاده کنن.
بیاییم به این سمت و خواهش کنیم از برگزار کنندگان، از هنرمندا که شبیه به حالا اون بزرگوارانی که به کمک حالا نهادهای حامی و کمک کننده تونستن اجراهای رایگانی داشته باشن، انشاءالله که پس این اجراهای رایگانه تعدادش بیشتر بشه که واقعا مردم بتونن از این
بله.
اتفاقات
یه مسئولیت اجتماعی واقعا که بله. انتظار داریم هنرمندا بیشتر همراهی کنن. حالا خانم قناعتی اتفاقا موضوع امروز برنامه هم همینه، نمیدونم شنیدید یا نه، ما از مردم خواستیم به ما بگن فکر میکنن خودشون چه کاری میتونن برای محله خودشون یا برای روستایی دور افتاده دورتر از شهرهای بزرگ کشورمون انجام بدن، به خصوص در حوزه فرهنگ و هنر. شما اگه قرار باشه یه کار انجام بدید چی کار میکنید؟
من راستش خیلی دوست دارم که این کار رو انجام بدم و پیشنهادش هم بارها و بارها دادم. من خیلی دوست دارم هر کس قطعا توانایی هایی داره و من خیلی معتقدم به این که هر کس برند نشان شخصی خودش رو بسازه. میتونه تو حوزه رسانه باشه، میتونه تو حوزه صنایع دستی باشه، میتونه تو حوزه حالا تولید محصول کشاورزی باشه. یعنی من سعی میکنم با توجه به حالا اندک کاری که بلدم تو حوزه رسانه برم به تک تک عزیزانی که حالا در نقطه دور افتاده ای قرار دارن اون الفبای رسانه و الان هم که همه یکی گوشی تلفن همراه دارن و میتونن خودشون تولید محتوا کنن، بهشون یاد دادم که چطوری برند شخصی خودشون رو بسازن و از این طریق خودشون رو به بقیه معرفی کنن. دیگه در دنیایی که شبکه‌ای مثل اینترنت وجود داره به نظرم مهم نیست که شما کجا داری زندگی میکنی، مهم اینه که چطور بتونی اون توانایی خودت رو، اون مهارت خودت رو به بقیه نشون بدی.
زنده باد، پیشنهاد خیلی خوبیه و امیدوارم یه روزی بتونید این کار رو انجام بدید. سحر قناعتی، سپاس فراوان و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، سپاس، خدا نگهدار.
دنیا من یا تو نداریم، وقتی داریم با هم یه رویا، با هم دلامونو به دریا میزنیم، کوه هم باشه بر کوهو میشکنیم، این بارون عشقه که داره میباره، یکی اون هوامونو داره، هوامونو داره. چشم هم فردا رو دیدیم، ای هم سفر پاشو رسیدیم، با هم دلامونو به دریا میزنیم، کوه هم باشه قد کوه رو میشکنیم، این بارون عشقه که داره می
خانم ها آقایان، این استودیو 8 رادیو نمایشه که میشنوید. ساعت هم شد 18:09. قرار شد امروز به ما بگین دلتون میخواد چه کاری رو برای محله خودتون انجام بدین یا برای هر نقطه دیگر در ایران عزیز، به خصوص در حوزه فرهنگ و هنر. جالبه که آقای سینا زرقام پیام فرستاد، نوشتن برادر عزیزم سعادت آباد سینما نداره. حالا نمیدونم سینا زرقام میخواد اونجا یه سینما راه اندازی کنه برای اهالی محله بی بضاعت سعادت آباد. سعادت آباد سینما نزدیک زیاده، حالا تو شهرک غرب هستش. سینا جان خیلی قصه نخور، بعد سینما ملت هم بهشون زیاد دور نیست، باز دوباره همون نیایش رو یه کوچولو رانندگی بکنن به سینما ملت میرسن و الان اگه فکر کنم جستجو بکنیم بازم پیدا میکنیم تو اون مجتمع تجاری بزرگی که اونجا احداث شده، معمولا سینما هم هستش و از این جهت نگرانی وجود نداره. به نظرم باید به فکر محلات دیگری باشیم، محلات کمتر برخوردار یا روستاهایی که در کشورمون الان بعضی از بچه‌ها هستن از نظر تحصیل نیاز به امکاناتی دارن که مثلا میشه این کارها رو انجام بدیم. احداث کتابخانه که کار خیلی قشنگیه، احداث فضاهای ورزشی کار خیلی قشنگیه که اینا رو خیرین واقعا همیشه انجام دادن. من فکر میکنم خود اهالی هم میتونن دست به دست هم بدن و برخی از این کارها رو صورت بدن در محلات خودشون. اخیراً رفته بودم به یکی از شهرهای استان مرکزی و اونجا در یکی از روستاها دیدم که شورای روستا اومده و خیلی زیبا فضای روستا رو سنگ فرش کرده بودن با همت خود اهالی و یه خونه تاریخی اونجا بازسازی کرده بودن، ازش بهره برداری کرده بودن و کلن رنگ و روی اون روستا نسبت به روستاهای اطراف که فاصله خیلی کوتاهی باهاش داشتن متفاوت شده بود. حالا هوا کاملا فرق میکرد و همین هم باعث شده بود که گردشگرها برن اونجا و خب درآمدزایی هم انجام بشه برای اهالی. اینا کارهای خیلی خوبیه که میشه صورت بگیره و امیدوارم که بیشتر شاهد این دست اقدامات باشیم. یه خبر خوب داشتیم اخیراً و در رابطه با این خبر بناست که مهمان ارجمندی هم ما رو همراهی کنن تا چند لحظه دیگه. اونم این بود که هنر آینه کاری در معماری ایرانی ثبت جهانی شد. در مورد جزئیات این موضوع میزبان جناب آقای دکتر شهاب نیکمان هستیم، مدیر مؤسسه میراث مانا نقش و که مؤسسه دارای مقام مشورتی یونسکو هم هستش. حالا بیشتر از خودشون خواهش میکنم توضیح بدن در مورد مؤسسه و اقدام قشنگی که صورت گرفته. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به رادیو نمایش.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای دکتر خبر خوبی به نظر رسید، ثبت هنر آینه کاری در معماری ایرانی در یونسکو که فکر میکنم به همت شما و همکارانتون در مؤسسه میراث مانا نقش اتفاق افتاده. هم در مورد مؤسسه و فعالیتاش لطفاً توضیح بدین، هم در مورد هنر آینه کاری در معماری ایرانی و اینکه ثبت جهانیش میتونه چه آورده‌ای داشته باشه برای کشورمون.
بله، عرض به خدمت شما که مؤسسه ما با نامی که فرمودین مؤسسه میراث مانا نقش یک مؤسسه فرهنگی هنری هست که تمرکزش روی حوزه میراث فرهنگی هست. ما بیشتر فعالیت‌هامون فعالیت‌های پژوهشی و گاهی این فعالیت‌ها منجر میشه به تولید محتوا و آثاری در همین زمینه. یکی از فعالیت‌های عمدمون در سال‌های اخیر تدوین پرونده‌ها برای ثبت میراث فرهنگی ناملموس یا میراث فرهنگی غیر مادی، در واقع شاید کلمه روان‌تری باشه غیر مادی، در سطح ملی و در سطح جهانی است. پرونده های مختلفی رو تا الان تدوین کردیم و خوشبختانه این پرونده آخری که تا کنون، البته آخری که داشتیم، دو روز پیش با تصویب در اجلاس 20 کمیته بین دولتی پاسداری از میراث ناملموس یونسکو در دهلی هند تونست در فهرست میراث جهانی قرار بگیره.
چقدر عالی.
و در مورد آینه کاری اگر بخوام و ارزش این پرونده توضیح بدم،
بله،
موارد خیلی مهمی هست که خب خوشبختانه از یک سو و متاسفانه از سوی دیگر بعضیش برای نخستین باره که ثبت جهانی میشن. از این سو که دیر هست متاسفانه، ولی از این سو که به هر حال این کار الان هم انجام شده و میتونه آورده هایی داشته باشه در زمینه میراث فرهنگی، بسیار خوشحالیه. مهمترین موضوعی هست که ما تقریبا 22 ساله که این توضیح رو بدم برای شنوندگان که این ثبت های جهانی در ذیل کنوانسیون های مختلف انجام میشن. اون کنوانسیونی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، معاهده پاسداری از میراث ناملموس، معروف کنوانسیون 2003 یونسکو هست که کشورهای مختلف میراث فرهنگی غیرمادی یا ناملموس خودشون رو که ارزش جهانی براشون داره در فهرست میراث بشری پیشنهاد ثبت میدن همراه با پرونده و مستنداتی و در واقع یک فرایند بیشتر حقوقی و کمتر فرهنگی صورت میگیره و در این فرایند حقوقی در حوزه حقوق بین‌الملل اون عنصر میراث فرهنگی در فهرست میراث بشری ثبت میشه. 22 سال هست که این کنوانسیون فعالیت میکنه و تا پیش از آینه‌کاری ایران 26 عنصر رو در واقع آینه‌کاری 27مین عنصر 26 عنصر رو ثبت در این فهرست کرده بود و متاسفانه از این 26 تا هیچ کدوم به معماری ایرانی و به آرایه‌های معماری ما با تمام ارزشی که داره نپرداخته بودن.
بله.
در زمینه‌های مختلفی مثل جشن‌های ملی از جمله شنوندگان و شما اطلاع دارید نوروز، جشن سده، جشن مهرگان اینا ثبت‌های
یلدا
که جهانی شدن. در مورد مثلا چوگان ما ثبت جهانی داریم، ورزش پهلوان و پهلوانی و زورخانه ثبت جهانی داریم. موضوعات مختلفی بودن در زمینه موسیقی، خیلی بربار ثبت‌های جهانیمون، هم ردیف‌های موسیقی ایرانی، هم چند ساز مثل دوتار، کمانچه، عود و سال گذشته رباب رو که اونم پروندهش مؤسسه ما در تدوین کرده بود ثبت جهانی شد، ولی همواره این کمبود در حوزه معماری ایرانی حس می شد.
بله.
معماری ایرانی یه ارزش در واقع از جنبه های فرهنگ ماست که ارزش نه فقط فراملی بلکه فرامنطقه‌ای داره. ما اگر قائل باشیم به این که یک مرزی رو به عنوان ایران امروز می شناسیم و بعد یک مرز وسیع‌تری، یک پهنه گسترده تری با به نام ایران فرهنگی می شناسیم، تأثیر معماری ایرانی از اون ایران فرهنگی هم وسیع تره. یعنی ما الان بناهایی از شرق و جنوب اروپا، از کشور مراکش تا آسیای میانه و هند بناهای مختلفی مثل مسجدها یا باغها داریم که بر اساس معماری ایرانی و سبک معماری ایرانی ساخته شدن در طول تاریخ، یا آرایه هایی داریم که از معماری ایرانی این تزئینات و آرایه ها به این جغرافیا که واقعا دور دست هستن سفر کرده و تأثیر گذاشته. با این توضیح خب معماری ایرانی حتما باید به عنوان بخشی از هویت فرهنگی ما که تأثیر گذار روی فرهنگ جهان هست در از طرف ایران به هر حال پیشنهاد ثبت آرایه هاش داده می شد. یک نکته دیگه این هست که در نام رسمی خب این پرونده ها به زبان انگلیسی یا فرانسوی که زبان های رسمی یونسکو هستن باید تدوین بشه و اون عنوانی که ما الان از ترجمهش استفاده کردیم، هنر آینه کاری در معماری ایرانی، در واقع در عنوان اصلش در پرونده به این صورت هست که آینه کاری The Art of Mirrorwork in Persian Architecture و این یکی از ارزش‌های این پرونده است. کلمه پرژیان و به خصوص اون عبارت پرژیان آرکیتکچر با معنای معماری ایرانی برای اولین بار در اسناد حقوقی سازمان ملل و در واقع یونسکو که زیر سازمان ملل قرار گرفت. این ابعاد برجسته این پرونده بوده. به نظرم حالا ابعاد دیگری هم داره که بیشتر جنبه تخصصی داره، ولی شاید برای شنوندگان این موضوع مهم باشه که خب کشورهای منطقه هر کدوم در یک اتحادیه هایی یا در یک مشارکت هایی میپردازن به میراث مشترکشون و خب از واژه هایی که به فرهنگ و زبان و هویتشون اشاره میکنه در ثبت هاشون اشاره میکنن. ما هم خوشحالیم که الان برای دومین بار در این اسناد، یک بار در پرونده لنج سازی در خلیج فارس نام پرژن گلف اومده و یک بارم در این پرونده نام معماری ایرانی یا پرژن آرکیتکچر آمده. و پیشینه این هنر رو هم خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، اون در واقع کارشناسان حوزه باستانشناسی در موردش باید اظهار نظر کنند، ولی آنچه که دانش من هست در جریان تدوین این پرونده،
بله،
این هنر اصلش برمیگرده به دوره پیش از ساسانیان. ما شواهدی از بناهای دوران ساسانی داریم، از استفاده شیشه و آبگینه در بناها که این آبگینه حتی از آدواجهی هم ریشه کلمه آینه هست و بعد در دوران صفوی یک اوجی رو در ایران میبینیم از هنر آینه و اون هندسه بسیار هوشمند و خردورزانه‌ای که در ساخت گره ها در معماری ایرانی شکل میگیره. گره ها اون شکل هایی هستن که شبیه مثلا اشکال هندسی، لوزی هایی که کنار هم چیده میشن، یک شکلی شبیه ستاره رو شکل میدن که بهش نجمه میگیم، یا شکلی شبیه خورشید که شمسه بهش میگیم. و این اشکال بسیار منظم و منتظم و هوشمند در معماری ما قوغا میکنه که در واقع تلاقی با هنر آینه کاری دیگه اون چیزی که در بناها میبینید. و هنر آینه کاری هم یک در واقع نماینده مناسب و شایسته برای اون روح فرهنگ ایرانی است که درش روشنایی و نور بسیار ارجمند، حتی در دورانی به واسطه در واقع نظرات و تفسیرهای شهاب الدین سهروردی شیخ اشراف این موضوع نور وارد در واقع عرفان ایرانی میشه و نمودش در هنر معماری در به خصوص معماری داخلی میشه اون چیزی که ما به عنوان هنر آینه کاری امروزه هم در بناهای فاخر و مجلل مثل کاخهای سلطنتی از جمله کاخ گلستان که اونم ثبت جهانی هست، یا چهل ستون اصفهان که ثبت جهانی هست میبینیم، تا اماکن متبرکه و حرم معصومین و امامزاده ها که زیباترین و چشم‌نوازترین آینه کاری ها رو در حرم امام رضا در مشهد داریم، در حرم شاه چراغ در شیراز فوق العاده است هنر آینه کاریش.
همینطوره.
بله، اگر فکر میکنید که در مورد هر کدوم از این مسائل بهتره که توضیح بیشتری بدم بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. چون شما به هر حال تجربه دارید در این زمینه و مؤسسه میراث امان و نقش خب داره مقام مشورتی یونسکو هم، از اخیرن هم یه موضوعی خیلی بهش توجه شد در رسانه ها، اون هم این بود که مینیاتور به سبک بهزاد به نام افغانستان ثبت جهانی شد و خب واکنش برانگیز بود، برخی میگفتن چرا افغانستان. این هم یه توضیح میدین چرا چنین اتفاقی افتاده؟ خب البته استاد کمالالدین بهزاد متولد هرات بودند و اینکه اساساً جای نگرانی وجود داره وقتی چون این ثبتی به نام کشوری اتفاق میفته برای کشورهای همسایه یا خیر؟
در یک کلام کوتاه خیر، هیچ جای نگرانی نیست، برخلاف این جای خوشحالی هست. یعنی وقتی که مردمان همتبار و همفرهنگ و همزبان ما در کشورهای همسایه بخشی از میراثی که ما هم در اون شریک هستیم رو ثبت یونسکو میکنن، این به تداوم و پاسداری از این میراث می انجامه و ما باید از این موضوع البته هم استقبال کنیم هم خوشحال باشیم. اما البته من منظورم از این خوشحالی این نیست که بی تفاوت باشیم و بگذاریم این فرصت ها برای دیگران یا کشورهای دیگه جوری استفاده بشه که در واقع ما ازش بی بهره بمونیم. ببینید، اساسا در این کنوانسیون ما هیچ جنبه رقابتی نداریم. روح این کنوانسیون برای پاسداری از میراث غیر مادی یا میراث ناملموس آشتی ملت‌ها، انسجام ملت‌ها و مشارکت جوامع محلی در پاسداری از میراثه. بنابراین این هیچ گونه در واقع تعریف حقوقی یا شبیه این نداره که اگر کشوری چیزی رو ثبت کرد این حق از کشور دیگری گرفته شده، یا به اصطلاح عامیانه بخوام بگیم به نام خودش مصادره کرده. این اتفاق نمیفته، کما اینکه نوروز ما وقتی که با پیشنهاد ایران، ما در این کنوانسیون میتونیم به صورت مشترک میراث رو ثبت کنیم، در اوایل کار این کنوانسیون پیشنهاد داد با 5 کشور دیگه، یعنی یک پرونده 6 کشوره برای نوروز پیشنهاد دادن و بعد از چند سال 6 کشور دیگه منطقه هم به این پرونده پیوستند و سال گذشته مغولستان هم به پرونده نوروز تقاضا کرد و پیوست و در واقع این هیچ وقت جلوی کسی رو نمیگیره.
درسته.
اما کشورها گاهی بنا به شرایط حالا هویتی خودشون، مسائلی که داخلیه و درخواست جوامعشون، و تصمیم میگیرن بعضی از این عنصرهای میراث فرهنگی رو بدون مشارکت همسایگانشون یا کشورهای هم فرهنگ جلو ببرن. دکتر کرد اگر همیهنان ما فکر میکنن که بفلتی در این زمینه بوده، قطعا نبوده، چون ما در سال فکر میکنم 2020 2022 اگر اشتباه نکنم، حالا حضور ذهن ندارم، شاید 2022 یا 2023 ما با همکاری چند کشور منطقه از جمله ازبکستان، ترکیه، آذربایجان، شاید یکی دو تا کشور دیگه هم باشن من الان حضور ذهن ندارم، ما هنر تذهیب و هنر جداگانه دو تا پرونده داشتیم، یکی هنر تذهیب و هنر مینیاتور رو ثبت کردیم.
بله.
و در اون پرونده در واقع به انواع سبک‌های مینیاتور اشاره شده. مثلا در اون زمان به دلایل فنی و مسائل داخلی کشور افغانستان با این پرونده نتونست همراهی کنه. بعد از چند سال که تصمیم گرفته حالا برای خودش در واقع یک حرکتی در این زمینه و پاسداری از میراث در واقع فرهنگی ناملموسش در زمینه مینیاتور انجام بده، میتونست بیاد به پرونده قبلی که در واقع به پیشنهاد ایران ثبت شده بود به پیونده.
بله.
یعنی که تصمیم بگیره جداگانه این کارو بکنه، که خب مشخصه تصمیم گرفته جداگانه بکنه. و سبک بهزاد یکی از سبکهاییست که در پرونده کلی که ایران ثبت جهانی کرده بیشتر بهش اشاره شده، یعنی از اون نام برده شده.
از این جهت هم برخی میگفتن باید اجازه میگرفتن از کشورهایی که پیشتر ثبت کرده بودن، این درسته؟
نه، در واقع از لحاظ ساختار حقوقی این اشتباهه. اگر بخوان به پرونده‌ای که ما قبلا ثبت جهانی کردیم اضافه بشن، بله، باید از ما و از همه کشورهای عضو اون پرونده اجازه بگیرن، که البته اینم اجازه دولتی نیست، اجازه از جوامع میراثدار باید بگیرن. یعنی میراثداران این کشورها، اون جوامعی که حامل این عنصر فرهنگی هستن، باید اعلام رضایت کنن که جوامع مثلا کشور افغانستان هم بپیوندن. ولی اگر بخوان خودشون یک پرونده برای خودشون پیشنهاد بدن به یونسکو، هرچند که ما هم اون میراث رو داشته باشیم و این میراث بینمون مشترک باشه، نیازی به اجازه ما نیست. الان ما هم میتونیم بعدا به پرونده افغانستان بپیوندیم، در صورتی که اگر فرض کنیم که ما قبلا این کار رو به گونه بهتری انجام نداده بودیم.
آها، پس فرصت
افغانستان در واقع، خب یک نکته هم هست که سبک مینیاتور بهزاد رو به عنوان سبکی که در هرات بوده و ظاهرا هنوز هم در اونجا میراثدار داره و زنده است این در واقع هنر، در حال حق داشتن که ثبت جهانی بکنن. این موضوع چون شما سوال کردید توضیح میدم، در مورد سمنو هم به همین صورت هست، چون تاجیکستان هم همین دو روز پیش در همین اجلاسی که ایران آینه کاری رو ثبت جهانی کرد، فرهنگ پخت سمنو رو ثبت جهانی کرد. خب ما هم همین فرهنگ رو داریم، تا این دیگه انتخاب کشور هاست. نکته مهم اینه که ما در این کنوانسیون متاسفانه با یک محدودیت های روبرو هستیم، اونم اینه که هر کشوری در هر دو سال یک پرونده میتونه تقدیم کنه و انتخاب اون موضوع بین این همه میراث ارزنده و گنجینه سترگ فرهنگی که ما داریم واقعا کار ساده ای نیست. انتخاب موضوعی که برای حد دو سالمون اون یک پرونده رو بدیم و نهایتا بالاخره بعضی چیزها رو میتونیم ثبت کنیم که اولویت دارن و بعضی چیزها میمونن برای تبرک. خب به صورت خاص در مورد مینیاتور تاکید میکنم که ایران چند سال قبل ثبت کرده و در واقع افغانستان اون عدم مشارکتش تو اون پرونده رو الان تا حدی جبران کرده.
بله، درسته. من فقط از قول مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور هم این رو عرض بکنم، در مصاحبه‌ای که داشتم با خبرگزاری گفتن نقاشی ایرانی با مشخصات خودش به نام ایران ثبت شده، اگر افغانستان بخواهد مکتبی را تحت عنوان مکتب بهزاد ثبت کند، باید بیاید ما بنشیند و رضایت ایران را بگیرد، درست مانند ماجرای رباب. زمانی که می‌خواستیم رباب را ثبت کنیم، یونسکو از ما خواست رضایت افغانستان را بگیریم، ما هم رفتیم پای میز مذاکره و افغانستان گفت بیایید مشترک ثبت کنیم، و خب ظاهرا این اتفاق هم اون موقع افتاده و مشترک ثبت شده.
فکر میکنم به نظرم میاد که این یه نقل قول یه کمی در واقع با اشتباهی همراه در جمله بندی.
بله.
پرونده رباب هم عرض کردم، پرونده رباب هم مؤسسه ما نگارش کرد، مدیر به تدوینگر اون پرونده من بودم. این گونه بود که ما سه کشور توافق کردیم، ایران، تاجیکستان و ازبکستان، که رباب یعنی در واقع ساز رباب ساختن و نواختنش رو.
بله.
خود رباب رو ما نمیتونیم ثبت کنیم. اینم یک نکته است که مثلا در مورد تار یه زمانی خیلی معروف شد بین مردم، گفتن آذربایجان تار رو به نام خودش ثبت کرد. اینا در واقع اشتباهات محاوره‌ای هست. ما تارو امکان ثبتشو نداریم. ما سنت‌های مربوط به اون یا هنر مربوط به اون که از پیشینیان ما به ما یک ارث فرهنگی رسیده و معنیش میشه میراث، اون رو